سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا منهومان لا یشبعان. دو تا گرسنن که هیچ وقت سیر نمیشن، طالب و علم و طالب و دنیا. اولا این بیان نورانی میفرماد این کسی که میبینه سست نسبت به دست، نسبت به بست، این هنوز طالب نشده، این لاعبه، بچه برای خودش بازی میکنه، سرگرمی ایجاد میکنه. اینم برای خودش سرگرمی ایجاد کرد. اون رو سرگرمی اونو که با توپ بدوه، سرگرمی اینم که با این کتابا بدوه. وگرنه طالب نه، این هیچ وقت سیر نمیشه. ما اگر میبینیم سیر میشیم، زود خسته میشیم، اون هنوز طالب نشدیم. ما طالب علمی، طلبه استعمال مجازیه و طالب و دنیا، دنیا هم اینه. بعد این تقابل قرار دادن اینا نشون میده علم و دنیا با هم دیگه آقا جنبشون نیست. هر کسی دنبال دنیا دوید، فکرش دنیا بود، توانایی که بتونه به اون کنه علم برسه، طالب دنیا بشه، نمیشه. چون دیگه دو چیز که انسان رو سیر نمیکنه، یه چیز آدم سیر میکنه. راجع به بحث قبلی رجوع کنید، مبسوط غیر مصحح جلد 2486. ایشون یه بیانی دارن قابل دقته راجع به آیه شریفه، چون نظر ایشون شد اجماع. تو دوره مبسوط گفتن آخه چجوری قائل بشی تو این آیه شریفه که داره حکم بیان میکنه، حکم کسی که رم کرده عفائف رو، به پاک دامنی بعد بگیم مجمل است؟ آیا میشه تو آیه چنین نظری رو داد؟ پس باید یه جور دیگه نظر داد. البته اینکه دیگه چجوری نظر بدیم اینو دیگه در مبسوط ندارن، ولی میفرمایم باید دنبال یه نظریه دیگه بود. این نکته اونجا قابل دقت واسه اهل دقت. الفصل و سامن و النسخ و تخصیص و آخرین بحثی که در آم مخواست داریم بتونیم انشالله تعالی امروز تمام کنیم، نسخ و تخصیص. من چون مطالب سخت نیست روخونی میکنم، فقط اول عرض کنم بحث نسخ قبلا صفحه خدمت شما 58 یه بحثی داشتیم وجوب و نسخ که خیلی از دوستان سوال، یکی از سوالات امتحانیه امر عقیب الحظ رو با این اشتباه گرفته بودن. آیه خدمت شما هر شود که صدقه رو نجوا، آیت و نجوا رو اینجا ساجه و سالم تا نمیشه بره و کلی وجوب هم نست. فقط اونجا البته گفتیم دوستان اینجا برای شما نست رو تعریف نمی کنیم، میذاریم سر جاش، انشاءالله تعالی خواهد آمد که امروز آمد. پس مطالب صفحه 58 و این مطالب باید مکمل هم میشه. مطالب مربوط به نست در چند تا علم مطرحه. یکی در علم اصول تو همین مباحث وجوب و نسخ، تو بحث اذا دار الامر بین التخصیص و نسخ که همین بحث متکفل این بحث هم هست. البته ایشان دیگه در الموجز وارد این بحث نشده چون صور ششگانه ای دارن، ایشون دیده این مشکل دیگه متذکر نشده. دوم، در علم خدمت شما شاید تفسیر آیاتی که کلمه نص در آنها به کار رفته یا عباراتی دال بر نص. من یه نمونه را عرض میکنم، مثل آیه 106 سوره مبارکه بقره، ما ننسخ من آیته، اونجا آقایون مفسرین وارد بحث نسخ شدن. من جمله میتونید نمونه جلد 1390، نمونه جلد 1390 ارشاد خود حضرت آیت الله عظما دام ظله راجع به این آیه بحث کردن، جلد 2641، جلد 2641. سوم، در مباحث علوم قرآن بحث نص یه بحث بسیار گسترده است در علوم قرآن، فلذاست که مرحوم آیت الله علامه آی معرفت رضوان الله تعالی علیه در التمهید، این 10 جلدی های سبز رنگ که دیگه چاپ خیلی منقح و زیبایی داره، جلد دو از صفحه 263 تا صفحه 377 بحث نسخه. اکردی بحث نسخ، ببین چقدر بحث گسترده ایه، واقعا کامل قشنگ بحث کردش. تاریخ علوم قرآن، تاریخ و علوم قرآن، حضرت آیت الله میر محمدی زرندی، جامعه مدرسین، چاپ جامعه مدرسین، ایشون هم اونجا بحث نسخ رو تو کتاب تاریخ و علوم قرآنشون مطرح کردن، صفحه 204-205. مرحوم آیت الله عظما آقای خویی قدس الله سره القدوسی البیان تو این دوره موسوعه کتابشان میشه جلد 50ش، جلد 50 از صفحه 275 تا صفحه 381 بحث نسخه البیان ایشان. از عامم یک کتاب عرض کنم، الاتقان جناب سیوطی فی علوم القرآن، جلد 2 از صفحه 40 تا چند صفحه. یکی هم در بحث کلام، در بحث کلام وقتی آقایون میرسن به بحث بدا، دقت کردید، اونجا مجبورن که گریزی به نسخ بزنن. من جمله خود حضرت آیت الله عظما دام ظله در المحاضراتشون که انشالله پایه 7 و 8 ملاحظه خواهید فرمود، محاضرات صفحه 237، مبسوط غیر مصحح جلد 2-522 بدا رو قشنگ بحث کردن تو علم اصول، جلد 2-522 و ارشاد جلد 2-653 بحث بدا، یه عنوان مستقل و ارتباطش با بحث نص که البته تو الموجزم یه اشاره چند خطی بهش دارم. اول ایشون وارد میشن، چون امروز میخوام یه عبارت خونی کنم این بحث رو انشالله بتونم جمع کنم چون دست نیست، فقط بگم اون خدمت جغرافیای بحث رو. ایشون اول وارد میشن نص در لغت، نص در اصطلاح، در نتیجه تعریف نص در اصطلاح، بعد آیا نص در قرآن مجید واقع شده است. اینجا برای شما دو تا آیه رو میارن که یکیش صفحه 58 من مبسوط راجبش، مبسوط به اندازه این کلاس راجبش بحث کردم، از تفسیر نمونه، از مجمع البیان، از علامه خدمت شما هر شبت که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی، اینجا دیگه فقط عبارت میخونم، هیچی نمیگم، چون اونجا همین سفر رو آوردم، مشکلات اون سفر، مشکلات این سفر در درس اونجا گذشت، دیگه هیچ گونه صحبتی راجبش نداریم. یه بار درس دومین آیه که میارن آیت الامتحان، اینو راجبش انشالله صحبت میکنم. تا این مقدار بخونید بعد مراحل بعد. الفصل الثامن النسخ و التخصیص. النسخ فی اللغت هو الازالتو، به معنای ازالت. میتونید تاج العروس جلد 7355 میبینید اونجا نسخ رو به معنای ازاله کرده ایشان. لسان جلد 14 صفحه 121 یکی از معانی که صاحب لسان فرموده نسخ به معنای ازاله است. دقت کردید؟ ازاله، از بین بردن. البته عرض کنم که ایشان، سلام علیکم، ایشان در ارشاد و مبسوط از این معنا دست برداشتن، با این که میبینیم ما تاج آدرس دادیم، از لسان آدرس دادیم، در ارشاد از این معنا دست برداشتن، در ارشاد قائل شدن به مشترک لفظی بین ابطال و ابدال، مشترک لفظی یا مشترک معنوی، دقت کردید؟ و در مبسوط هم این دوتا معنا رو ذکر کردن. البته این دوتا معنا هم در لسان موجوده، ولی شما در مباحثه تأمل کنید چرا دست برداشتن از ازاله. النسخ فی اللغت هو الازاله، ازاله در المحصوله و الموجد این عبارات المحصول است. النسخ فی اللغت هو الازاله و فی الاصطلاح، در اصطلاح به این معناست، در اصطلاح متناسب است با معنای لغوی، لغویش ازاله بود، اصطلاح هم یعنی رفع، رفع هم نوع من الازاله دیگه، فلذا معنای اصطلاحی نسبت به معنای لغوی می شود خاص. پس نسخ، دقت کردید، نوعی از ازاله است، رابطه شون چه اون خصوص مطلق، رفع و حکم شرعی به دلیل شرعی متأخره که لولاهو لکان ثابتن، رفع حکم شرعی است، اونم به دلیل شرعی، اونم به دلیل شرعی متأخر، همه اینا توش حرف داره، میخوان از این استفاده کنن، اونم به وجهی که اگر نبود این دلیل شرعی متأخر لکان اون حکم شرعی ثابتا، اگر این نبود اون همینجوری ادامه پیدا می‌کرد. نکته اول آن است که صفحه بعد، آخر صفحه بعد اگر نگاه کنید دو خط مونده به آخر صفحه، ایشون می‌فرماید که نسخ در احکام شرعی به معنای دفع است، فلذا در جمع بین این صفحه و اون صفحه اینجا یه کلمه ظاهراً اضافه میکنیم. حالا چرا عرض میکنم سر جاش؟ رفع حکم شرعیست ظاهراً در جمع بین این صفحه و اون صفحه، حکم شرعی رو برداریم، اونم به دلیل شرعی، این به دلیل شرعی قید احترازی خارج میکند دو چیز را، یک اونجایی که رفع حکم شرعی بشود به رفع الموضوع، خب بارها عرض شده اگر موضوع حکمی بپرد خب حکمی بپرد دیگه، یا احد قیود الموضوع یا احد قیود الحکم، خوندیم تو مباحث مفهوم اینا رو، اگر اینا بپرد خب حکمی بپرد، نه این نه، ناسخ باید دلیل شرعی باشد، دلیل شرعی. دوم احتراز از این که رفع حکم شرعی بشود به انتفاع زمانه المذکور، مثلا به شما همون موقت، واجب موقت، خب واجب موقت اگه زمانش تمام بشه خب حکمش برداشته میشه دیگه، اینو که بهش نمیگن ناسخ و منسوخ، پس این به دلیل شرعی قید احترازی است، خارج کردن این دوتا، اون باید متأخر باشد، دلیل شرعی ناسخ ما باید متأخر باشد، این قید متأخر نمیتونه مقدم باشد و نمیتواند مقارن باشد،
باید حتما متأخر. به وجهی که اگر اون دلیل شرعی متأخر نبود، اون حکم شرعی ما ثابت بود. در ارشاد و در مبسوط ثابت رو کردن ساعد، مستمر، ساعد به معنای مستمر. در مباحثه تأمل کنید چرا، دقت کنید چرا. و فی الاصطلاح رفع الحکم شرعی به دلیل شرعی متأخر علی وجه لولاه لکان ثابتا و به ذالک. این مرحله نتیجه تعریف نص در اصطلاح. گفتیم ناسخ باید دلیل شرعی متأخر باشد. این چی رو نشون میده؟ این نشون میدهد که پس در نص یه نوع تخصیصه، تخصیص منطقه، تخصیص در ازمان، فل ازمان. از کجا این رو فهمیدیم؟ از اینجا. به دلیل شرعی متأخر، که اگر نبود این دلیل شرعی متأخر، اون حکم شرعی ثابت بود. گفتیم اونجا کرده ساعد، ساعد. اوکی؟ تخصیص در ازمانه، میگه تا یه زمانی این بود، از یه زمانی دیگه نیست. اینو تخصیص در ازمان. تخصیص در ازمان یعنی چی؟ اینو ترجمه کردن فهمده، یعنی نصف یا به عبارتی ناصف مانع است از استمرار حکم ثابت، مانع است از استمرار حکم ثابت. ولی اصلشو بر نمیداره ها، اصل منسوخ سر جای خودش ثابته. میگه دیگه این حکمش استمرار نداره، تا اینجا عمدش بود، حالا دیگه انتها پیدا کرد. و به ذالک از این تعریف اصطلاحی که عرض کردیم، یکی از کلمه متأخرش، یکی هم علی وجه لولاه و لکان ثابتا، علم ان نسخ تخصیص فی الازمان. اون وقت این اولین فرق است بین نسخ و تخصیص. تخصیص، تخصیص است در افراد نه در ازمان. حالا خودشون میفرمون اینا. قول من نسخه تخصیص فی الازمان یعنی چی؟ تخصیص در ازمان است. شرحش بدید. ای مانع اون ان استمرار الحکم بعد از ثبوته، بعد از اینکه ثابت شد اون حکم شرعا، مانع از استمرارش. حالا مشخص میشه کلمه استمرار با ساعد جریان دارد نه با ثابت، اینه که تغییر دادن. لا ان اصل ثبوته، اصل ثبوت اون حکم شرعی رو بر نمی داره، دیگه اصلا ریشه نباشد. نه، و نذکر مثالا، مثال اول رو قبلا صفحه 58 هر چی راجبش باید بگم، از عبارت، از کجاش باید بفهمیم، خدمت شما عرض شود این نسخ است. دلیلش چی عرض کردم، اینجا دیگه همون کلماتی که اونجا عرض شد، اینجا شما تا بقا نعل و به نعله شما جریان بدید. قال سبحانه و تعالی یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقتن ذلک خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم فرض الله سبحانه علی المؤمنین اذا ارادوا مناجات الرسول ان یقدم قبله صدقتن ثم لما نهوا عن المناجات حتی یتصدقوا ظنا بخلا بخل ورزیدن کثیر منهم بلکه همشون جز وجود مقدس امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا که اونجا عرض کردیم ظن کثیر منهم من التصدق حتی. اون صفحه کلمه حتی نبود و اصلا عرض کردیم در مجمع البیان نه حتی اصلا کلمه‌ای که اون صفحه آورده، اینا دیگه اون صفحه عرض کردیم متذکر نمیشیم، چون این کلمات رو ایشون گفتیم از مجمع البیان آوردن، که همون که صفحه 58 تو حاشیه آدرس مجمع البیان دادن. حتی کفو عن المسئله، حتی دیگه نمیوردن سوال شرعیشون هم بپرسن. فلم یناجه احد الا علی ابن ابی طالب ارواح العالمین له الفدا بعد ما تصدق ثم نسخت الآیت بما بعدها، بما بعدها قال سبحانه و اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذا لم تفعلوا و تاب الله علیکم. از کجا این فهمیده میشد؟ از علامه طباطبایی عرض کردیم که از کجای این نص به دست میاد. بعضیا گفتن همینجوری نص رو از اجماع میفهمیم. نه، علامه فرمود از خود این آیه نص به دست میاد، اینا با آدرساش گذشته. فاذ لم تفعلوا وتاب الله علیکم فاقیموا الصلاة و آتوا الزکات و اطیعوا الله و رسوله و الله خبیر بما تعملون. ان النصر فی القرآن المجید با معنایی که بالا گفتیم، به خاطر اینکه نص خود ایشون تو دستای خارجی رو فرمودن و از تمهید رو ببینید، البیان رو ببینید، نص صور گوناگون دارن. دقت کردید که ما اصلا اینجا بحث نمی کنیم. ان النص فی القرآن الکریم با معنایی که بالا گفتیم نادر جدا، نادر خودش نادر، اما جدا هم بیاری دیگه نکرد. تا اونجا که آیت الله اردمان خویی رضوان الله تعالی علیه فقط یه آیه رو اونم با انومن قبول میکنه، اینم همین آیه صدقه. دقت کردید؟ به خلاف اهل سنت ببینید چی کار کردن. نخاس رو ببینید در کتاب ناسخ و منسوخ، ببینید چجور آیات قرآن رو همینجوری پشت سر هم ناسخ و منسوخ ساخته. ولم نأثر علی النص فی الکتاب الا فی آیتین، البته این نظرشون در المحصوله، در ارشاد و مبسوط سه تا آیه نقل کردن. دقت کردید؟ سه تا آیه، نه دو تا. بعدش هم فرمودن شاید لعل آن که بگردیم مورد دیگه هم بتونیم پیدا کنیم. ارشاد کسایی که اهل تحقیقن، ارشاد جلد دو صفحه 646 و مبسوط جلد دو 520. دقت کردید؟ آیه سومی که اونجا نقل کردن نساء 15 میشه منسوخ و نور 2 میشود ناسخ، که اونو دیگه تو این کتاب نمیبینیم. بفرمایید. بله، خودمون تو همین کلاس خوندیم، اوایل سال خوندیم خطبه شو. چی؟ حالا مثلا اشکال داره؟ اصلا یه موردم باشه اشکال داره؟ حتما باید انقدر زیاد باشه. یه موردم باشه میگه باید کسی که در مقام افتا برمیاد اینو بشناسد، اون وقت ور نداره تو رسالش حکمی ناسخ رو که دیگه عمدش تمام شده بده. باشه، به صورت ممکنه یه کسی مثلا تنقیه منات بکنه. اولا دومیش که میخونیم که موضوعش منسوخ نیست. دقت کردید؟ موضوع داره امروز. ثانیا حالا خدمت شما عرض شود، عرض میکنم چرا آیت الله عظما خویی این دومی رو قبول نمیکنه. دقت کردید؟ حالا عرض میکنم، فقط هم آقای خویی نیستن، دیگرانی هم هستن. به صورت اصلا یه بحثی که ایشون اول اینجا وارد نشده در کتابای دیگرشون وارد شده. البته اینجا یه گذرای اشاره‌ای داره به وقتش میگم، این است که اصلا امکان نص رو بپذیرین، اصلا بحث ثبوتی قبل از بحث اثباتی. منتهی ایشون چون مثل همیشه عدل و دلیل علی امکان شی وقوعه، اینا دیگه واقع شده دیگه، چی رو چینو بحث کنیم که چی بشه؟ فکر مگر یه عده اصلا قائلن نص امکان ندارد ثبوتن. حالا به جای خودش برسیم عرض میکنم، اون وقت اونا دیگه ممکن استش که اون بیان امیرالمومنین ارواحنا له الفدا رو اون رو خدمت شما هرش تعویل کنن، چون عرض کردم نسق انواع دارد. ببینید از تمهید و ببینید درسای خارج خودشون رو، ممکنه ناظر به اون یکی اقسام نسق باشه. ولم نأثر علی النص فی الکتاب الا فی آیتین، که احداهما ما عرفته، یادش گرفتی، و ثانیته قوله سبحانه و تعالی والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا. این دیگه امروز قشنگ مستاقم داره، کسایی که از شما در شرف مرگ در مغنی درس دادیم، فعل گفته می شود از باب هشتم درس دادم اینا رو، یکی از اساتید که درس داره گوش میده گفت چیکار کردی آیا عابدی؟ چند روز پیش میگفت از این باب درس دادی، از اون باب درس دادی، حد کردی؟ والذین باب هشتم اینا رو درس دادیم، فعل گفتن اراده شرفش کردن، این همینه. ولی کسی که در شرف مرگ واقع میشه، نه کسی که میمیره، وگرنه معنا نداره که او وصیت بکند، که مرد وصیت بکند، کسی که در شرف مرگ واقع میشه. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، زنانی رو برای خودشون باقی میذارن، وصیتن، وصیتن مفعول مطلق، یعنی لیوسو وصیتن، اینا باید وصیتی کنن. لازواجه متاعن، بهرمندی اون ازواج را تا یک سال، غیر اخراجن، حال در حالی که اون ازواج خارج نشوند. حالا خارج نشوند یعنی چی؟ بعضی گفتن خارج نشوند از بیوت، از بیوت این مردها. بعضی گفتن خارج نشوند یعنی شوهر جدید نکنند. بعضی هم فرمودن خارج نشوند یعنی غیر اخراج من العده، هنوز از عده خارج نشدند. قطعا این سه معنا در مجمع البیان موجوده، دوستان عزیزم میتونید. خب این آیه حضرت آیت الله عظما دام از زلو میفرمان این کلمه الحول الف و لامش عهد ذهنیه، الحول متاعا الالحول، این الف و لامش عهد ذهنیه، الحول عهد ذهنی شما رو بر میگردوند، ذهن شما رو به اون چیزی که در عرب جاهلیت رواج داشت. چی رواج داشت؟ عده در عرب جاهلیت یک سال بوده، یک سال. یاد کردید؟ التمهید رو ببینید، البیان رو ببینید، نمونه رو آدرس میدم ببینید. یاد کردید؟ مطالب نقل کردن که چقدر زنها در دوره جاهلیت عدهشون وحشتناک بوده، چه بلاهایی سرشون، بعضیشون حق شستشون نداشتن، حتی خودشون باید تا مدتها سر قبر شوهر میموندن، حق شستشون نداشتن، حتی شستشو باید به خودشون مثلا خدمت شما هرچه لباسهای مندرس میپوشیدن، لباسهای کثیف میپوشیدن، حتی بعضیشون به خودشون چیزهای آویزان میکردن از آلودگی ها. تا یک سال ایشون میفرماید الحول یعنی اون یک سالی که چی آقا اینا باید عده نگه دارن، متاعا الالحول، بهرمند بشن در این یک سالی که باید عده نگه دارن. اون وقت این آیه نصب شد، چون امروز تو رساله‌های شما چی نوشته؟ نوشته عده خانوم 4 ماه و 10 روز است. دقت کردی؟ این آیه به وسیله این آیه نصب شد. و اللام فی الحول اشارتون الی الحول المعهود، پس لا الف و لام عهد ذهنی. بین العرب قبل الاسلام حیث کانت النساء یعتددن الی حولن فقد امضاه القرآن، قرآن امضا کرد. چرا؟ گفتم قبلا مسئله تدریج، وقتی وضع انقدر وخیمه، اگر یکو اول اسلام بخواد بیاد هر چی حکم زیر رو کنه تن در نمیده. کسی که با زن در دوره عده اینجوری رفتار میکنه که شستشو هم نداری، باید لباسای کثیف بپوشی، لباسای مندرس بپوشی، به خودت فلان آویزون کنی، اینو یهویی بیای بگی چی آقا 4 ماه و 10 روز، تن در نمیده. این مسئله تدریج بسیار مهمه، گفتیم واسه تمهید جامعه، آماده کردن جامعه. وقد امضاه القرآن که بعض ما امضاه من از سنن رایجت در عرب، عرب قبل الاسلام، فیه لمصلحت که هو اعلم بها، خودش اعلم است، منتها ما عرض کردیم از درس خارجه ایشان مسئلات تدرج و تدریج در احکام. ثم نسخت به قوله سبحانه والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن 4 اشهر و اشرا، 4 ماه و 10 روز. این نسخ کرد اون یک سال رو. خدمت شما عرض شود که خود ایشان دام از الله العالی این رو تلقی به قبول کردن که این نسخ شده. یکی از دلیل هاشون این است که شما اگر به مجمع رجوع کنید، مجمع البیان جلد 1 و 2 صفحه 601-602 می فرمان اتفق العلماء علا ان هذه الآیه منسوخه، اتفاقی علماست، اجماع است. علامه شبرم رضوان الله تعالی علیه همینجوری فقط اجماعی است که این نسل شده. ولی خدمت شما عرض شود که آیت الله عظمی خویی اینو قبول نکردن. مرحوم علامه معرفت تو تمهید چاپ جامعه مدرسی، نه این ده جلدی، چاپ جامعه مدرسی که قبل از این چاپ بوده، جلد دوش صفحه 305-306 و صفحه 326 میفرماد استادم آیت الله عظمی آقای خویی رضوان الله تعالی علیه وقتی رسید به این آیه گفت این آیه نسل نشد، معنا نداره آیه نسل بشه. آیه اول لسانش نگاه کنید چیه، اصلا خطاب به خانوما نیست. آیه اول میگه خطاب به آقایونه، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا لیلوسو وصیتا. اصلا خطاب به خانوما نیست که یه سال شما عده نگه دارید. به اینا میگه آقا شمایی که زن داشتی این خانوما یک سال بهرمند بشن اگر از خونه شما نرفتن، اگر از منزل شما خارج نشه، خودش به دل بخواه خودش بعد از عده نگه داشتن نرف شوهر کنه تو خونه تو مون، این حقیست برای او که تا یک سال بهرمند بشود. این آیه دوم میاد میگه خانم ها باید 4 ماه 10 روز عده نگه دارن. اینا چه تنافی با هم دارن؟ حق داره تا یک سال بهرمند بشود، یعنی بیش از 4 ماه و 10 روز استحبابیست. ای آقایون استحباب داره شما بعد از 4 ماه و 10 روز دیگه نگی برو، بچه ها دیگه نگم برو، بچه نه از همون چیزایی که تو داری اینو بهرمند کنن استحبابن. اینم داره میگه وجوباً 4 ماه و 10 روز عده نگه داره. چه تنافی با هم دارم؟ همین بیان آیت الله عظمی آقای مکارم دامزله در نمونه بیان کرده، فرمد آیه که در مقام وظیفه نسا نیست، آیه اول که تا بگیم نسخه وظیفه خانوما، از خطاب به خانوما نیست، وظیفه خانوما است که یک سال نگه دارن، بعد این آیه بیاد بگه 4 ماه و 10 روز بگه نسل شده. آیه در مقام حقیست برای خانم ها، حق نه وظیفه. همین بیان و حضرت آیت الله عظمی آقای جوادی دامز الله العالی در تسنیم دارن. ما باشیم آیه بیان ایشانه، نمیتونیم قائل به نسل بشیم. البته آقای جوادی از اجماع ترسیده، میگه چیکار کنیم که اجماع داریم، وگرنه ما باشیم آیه اینو نمیپذیریم، نسل رو نمیپذیریم در آیه. ولی آیت الله معرفت تو این چاپ که تمهید میگه بعد از کلاس رفتم سراغ استادم آقای خویی حرکت در چاپ جامعه، گفتم اجماع رو چی کار میکنی؟ آقای خویی گفتم اجماع رو بذار که عدم الاعتداء به حاضر این اجماع به درد نمیخوره. آقای خویی که هیچ ترسی از این حرفا نداشته، دقت کردید اینا اعتنایی بشه. بعد ایشون تو اون جلد میگه، میگه به ایشون گفتم خب چرا فتوا تو رسالتون نمیدید به این استحباب، چرا نداری تو رساله؟ گفت انشالله تعالی تو چاپهای بعدی درست میکنه. الان که 20 سال گذشته از اون زمانی که من شاگردی استادم کردم هنوز در رساله این رو ننوشتن. البته خود ایشان هم در این تمهید جدید که اول ساعت آدرس دادم نظر استادشون رو تلقی به قبول میکنن، میفرمان صحیح آنچه که استادم فرمود، حکم اول استحبابیست و این آیه ناسخ و منسوخ نیست، اجماع هم بذار کنار، اجماع تو این مسائل به درد بخور نیست. حالا میتونید خدمت شما عرض شود که آدرس آیت الله عظمی مکارم نمونه جلد 251 تسنیم حضرت آیت الله عظمی دامز الله العالی جلد 11 497 508 و 511 از تمهید جلد 2 تمهید 10 جلدی جلد 2 صفحه 299 و 300. خب اینم دو تا آیه بود که ایشان داورزله اینجا مطرح کرد. بعد دوباره یه نتیجه دیگه از اون نتیجه اولی که از تعریف گرفته بودیم،
نتیجه اولی که از تعریف گرفتیم چی بود آقا؟ این بود که تخصیص است در از ما، نه تخصیص است در از ما، یعنی مانع اون ان استمرار الحکم بعد از ثبوته شرعاً، بعد از ثبوته شرعاً در ارشاده
نکرد؟ بعد از ثبوته شرع.
حالا از این نتیجه اول میخواییم یه نتیجه دومی بگیریم. نتیجه دوم،
اگر تخصیص در ازمان شد نست و اگر گفتیم مانع از استمرار در خود، تخصیص در ازمان یعنی چی؟ یعنی یه زمانی بوده هست دارای مصلحه منسوخ، یه زمانی آمده که دیگه منسوخ از مصلحه افتاده است، ناسخ دارای مصلحه است. ایشون می‌فرماد پس از این به یه چیز دیگه هم میرسی. این است که در نسخ ما باید حتما ناسخ را بعد از حضور وقت عمل بالمنسوخ داشته باشیم، چون تخصیصه در ازمانه، چون مانع از استمرار حکمه. این استش که امکان ندارد منسوخ بر ناسخ مقدم شود. اینو گفتم یه چیزی هم یادم اومد، حالا اینو تمام کنم که برگرد. منسوخ بر ناسخ نمیشه مقدم بشه، نمیشه مقارن باشه،
باید حتما یه وقتی بیا که قابلیت این امکان اینو داشته باشد که مکلفین عمل کنن.
حالا عمل نکردن خب نکنن، این بشر که همیشه داره ساز خودشو میزنه، دقت کردی؟ ولی این باید باشد حضور وقت عمل. این دومین تفاوت بین نسخ و تخصیص هست. صفحه بعد میگیم تخصیص نه، باید قبل حضور وقت عمل باشد. ببینید، و بذالک از این که گفتیم ان نسخ تخصیصون فل ازمان، کتاب ارشاد داد میزنه که منظورشون اینه. اگر رفتید دیدید بزرگوار دیگه به جای دیگه میزنه، من مطابق با کلمات خود ایشان کتاب رو درس میدم. ارشاد جلد 632 رو ببینید، اونجا از اون عبارت برمیاد که این متفرع است بر این که ان نسخ تخصیصون فل از ما، و به ذالک یعلم انه یشترط فی النسخ وقوع العمله. این خوب نیست این عبارت، وقوع عمل به منسوخ نه، وقوع وقت العمل، کما اینکه تو مبسوط وقته، تو الوسیط وقته، تو ارشاد وقته، فقط تو محصول عمله. صفحه بعدم میبینیم وقته، دقت کردی؟ صفحه بعد خود ایشون تو الموجز وقته. وقوع وقت العمل بالمنسوخ فترتن، یه فتری باید باشد که وقت عمل حاضر باشد. ثم ورد الناسخ بعده و الهازا یشیر و کلام و بعض الاصولیین. ایشون فرمودن اصولی ها، ولی نه، این نظر همه اصولی ها نیست. و الهازا یشیر و کلام الاصولیین حیث یقولون یشترط فی النسخ حضور و وقت العمل. وقت العمل خدمت شما عرض شود که یه نکته یادم افتاد راجع به همون آیه بالا. ببینید آیه بالا ناسخش بقره 234، منسوخ بقره 240. این یکی از معیدات حضرت آیت الله آقای معرفته. درسته، ممکنه شما بفرمایید پس چه اجماعی واقع شد که این ناسخ و منسوخه؟ میگن اینا یه بیانی دارن آقایون، میگن آقا ترتیب قرآن به ترتیب نزول نیست، و درستم هست اینجاش، این سرجای خودش درسته، ولی یه کسی بیفته بگرده پیدا کنه که 234 که ناسخه است، این ترتیب نزولش مقدم است بر 240، اون وقت بتونه نسخ رو اثبات کنه. آیت الله معرفتی خبره کاره دیگه، تو همین معاصرین خبره تو علوم قرآن اگر نگیم بی نظیر، کم نظیره سر جای خودش. قبول نمی کنه، قبول نمی کنه که ترتیب نزول بقره 234 مقدم باشد بر خدمت شما عرض شود 240 تا اون وقت اینجا رابطه ناسخ و منسوخی شکل بگیره.
بحث بعدی اینه، یادتونه تو جواب سوال سرور عزیز دامن زهرس کردم یه بحثیست که مقدمه بر این بحثم، اونم اصلا بحث ثبوتی، آیا امکان دارد نسخ
که البته تو درس خارجش اینشون مقدمه بر این حرفا اینو بحث کرده، در ارشاد دارد، در مقصود دارد،
آیا امکان دارد نسخ ثبوتن اصلا تا اصلا به بحث اثباتی کنیم خودمونو معطل کنیم؟ انکرت الیهود ان نسخ،
و البته بعد از یهود هم یه عده تبعیت کردن گفتن نسخ نیست. اینا عللی دارن، یکی از عللشون اینه، این عبارت المبسوط رو میخونم، المبسوط جلد 2508، ان النسخ یستلزم، این تالی فاسد داره نسخ، ان النسخ یستلزم عدم حکمت ناسخ، ناسخ ناسخ حکیم نباشه، او جهله به وجه الحکمه،
این تالی فاسدش این استش که ناسخ حکیم نباشد
نسخ،
یعنی یه حکم رو تا یه مدتی گذاشتن بعد برش داشتن،
نه مستلزم جهله، مستلزم جهل توی قوانین عرفی اینجوری تا یه مدتی یه حکم رو میذارن بعد ببینن چی، آقا همین شما امروز کشور خودمون نگاه کنید بعد ببینن ای بابا این چقدر تالیف حاصل داشت میکنه برش داد از اساس لغوش میکنه نسخ شد، چون جهل داریم میگه، ماها عین جهلی اتیاد اینه جا، یه نفر در عالم شد الان باشه، حالا دو نفر اگر جناب خضر مثلا لازم علیه السلام اون که عین العلمه، بقیه همه اینه جا،
خب ناسخ حکیم نباشد مستلزم جهله، جهل.
این عباراتی که الان میخواییم بخونیم جواب به این سواله، این عبارات جواب به این سواله،
کما اینکه تو مبسوط بعد از این همین نوع جواب رو دادن. ایشون میفرمان بله نه دارای معنایی است که ملازمه با بداه،
این که گفتم در کلام بدا با نس کنار هم میاد به همین خاطره، این که گفتم فلزا تو درسای خارجشون هم از بدا بحث کردن به این خاطره،
ملازمه با بدا. بدا یعنی چی؟ یعنی ظهور آنچه که مخفی بود،
مخفی بود یعنی
به آن جهل داشتیم، رفع جهل شد رفع خفا شد،
ظهور آنچه که مخفی بود، ولی در الله تعالی و تبارک که او احاطه دارد بر همه چیز، بر همه شد، به کل شیء علیم، به کل شیء محیط، در مورد که این معنا نداره، نکردی؟ خب تا اینجا این شد که اشکال مستشکل رو پذیرفتن، چون نسخ ملازم با بدا، بدا هم یعنی ظهور آنچه که مخفی بود، جهل تو جهل خوابیده، از طرفی هم میدونیم بر الله تعالی و تبارک که علیم است و محیط است این چیزا معنا نداره، ایشون میفرمان
این معنای از نسخ در احکام عرفیه وضعیه، همین احکامی که
مردم بین خودشون وضع میکنن، ولی در احکام الهیه
نسخ به معنای رفع حکم ثابت نیست،
رفع
حکم ثابت
واقعا
نیست،
نه به این معنا نیست،
بلکه نفس در احکام الهیه مساویست با ابداع،
ابداع نه بداع، ابداع،
ابداع یعنی چی؟ یعنی اظهار ما یعلم،
آنچه که من میدانم حالا با شما اظهارش میکنم، روشنش میکنم، نه آنچه که بر خودم مخفی بود حالا الان روشن شد، نه آنچه که تا الان بهش خودم عالم بودم پیش خودم بود، علمش اندی بود و اندکم مجهول، حالا واسه شما روشنش میکنم. پس در مورد نسل، در مورد الله تعالی و تبارک خودش از اول عالمه که این باید تا چه مدتی باشه، منتها مخفی از ما، از ما مخفی. بعد با این ناسخ میاد ابداع میکنه، میاد اظهار میکنه، هیچ اشکالی هم نداره. لمصلحت گفتیم وقتی آیه صدقه رو میخوندیم، میخواست روشن کنه شما بنده پولید، نه دنبال این که با نبی اکرم نجوا کنید. فرضو تا بهتون گفتن صدقه، حتی دیگه سوال شریعتون هم نمیتونستید برید بپرسید، مشخص شد یکیه در عالم، اونم امیرالمومنین ارواحون الله فدای او، طالب ولی خدا، چون خودش ولیه. امتحان، مصلحت امتحان، خیلی مصلحت بزرگیه. خود علامه معرفت رضوان الله تعالی علیه اینو تو حکمت نفس فرمود، امتحان یا آماده کردن تمهید برای تکلیف دیگر و بگیرید دیگر از این قبیل. خودش عالمه ولی من از اول روشن نمی کنم. بعد فلذات که نه در احکام الهی در حقیقت ده این استش که اول بحث که فرمودن رفع الحکم شرعی، حکم شرعی یعنی در احکام الهیه، میگه نه احکام عرفی که حکم شرعی نیست. گفتم داخل پرانتز بنویسید رفع حکم شرعی ظاهرا در مقابل این کلمه واقعا اینجا فرمودن در احکام عرفیه رفع حکم ثابت است واقعا، ولی در احکام شرعیه رفع حکم شرعی ظاهرا که یعنی دفع دفع به چه معنا؟ دیدم تو این کتاب سجلیه خدشه کرده چاره محترم، خدشه نداره عبارت رو انسان بفهمه. دفع رو ایشون خودش با واقع عطف تفسیر بیان کرده، ما اشکال میکنیم، ولی دفع یعنی بیان للعمده، خودشون بیان کردن با واقع عطف تفسیر. منظورمون از دفع فهمدن آن است که روشن کنم اون عمد، اون زمان، اون قایتی رو که پیش خودم معلوم بود. نه دفع رو بیایم به معنای نمیدونیم اعدام قبل الوجود بکنیم، همین که رایج است، به معنای پیشگیری بعد بگیم این چه نوع دفعی است، این که وجود پیدا کرد منظور خودش با واو عطف تفسیر دفع اون لها و بیانو معنا کردن دفع رو، فلذا جای هیچ اشکالی نیست. این نه فلذا اون اشکال پرید، مستلزم جهلم در خدای تعالی و تبارک نشود. ان النسف القوانین العرفیه تو حاشیه نوشتن قوانین عرفیه همون است که میگیم وضعیه، وضعیه در مقابل تکلیفیه، نه وضعیه یعنی همین قوانینی که بین مردم و عرف جعل میشه که در مقابل احکام الهی است. یلازم البدا، بدا یعنی چی؟ ای ظهور ما خفی لهم من المصالح والمفاسد و هاذا به خلاف نسخ فی الاحکام الشرعیه، در احکام شرعیه اینجوری نیست. فان علمه سبحانه محیطون لا یعذب و پنهان نمیماند ان علمه مثقال و ذره فی الارض ولا فی السماء فالله سبحانه یعلم مبدا الحکم، هم مبدا رو میدونه هم منتها رو میدونه هم ملاک رو میدونه هم مصلحت رو میدونه هم مفسده رو میدونه. فالله سبحانه یعلم مبدا الحکم و غایته غیر ان المصلحه اقتضت اظهار الحکم بلا غایته. از اول نمیگه آقا این چه مدتی قراره باشه، میگه بدید صدقه بدید، بعد که دید شما رفوزه شدید، شما اهل نیستید، بهتون فهمون اهل نیستید، میگه حالا دیگه صدقه رو برداشت. غیر ان المصلحه اقتضت اظهار الحکم بلا غایته لکنه فی الواقعه عنده تعالی و تبارک مقیم، این مقیاس به یه زمانی. فقط خرجنا به هذه النتیجه ان نسخ الاحکام العرفیه رفع للحکم واقعا، از این کلمه واقعا بود که اون ظاهرا رو در آوردم اول بحث. ولکن نهو فی الاحکام الالهیت دفعون، رفع ظاهریست حقیقتش دفع با هم سازگار میشه، عبارت جفت و جور میشه اول کلام با این دو خط. ولکن نهو فی الاحکام الالهیت دفعون، تا آخر ایشون این مبنا رو داره، حتی تو مبسوط هم آدرس دادم همین جواب رو اونجا مشابهش رو با عباراتی مشابهین دارم، ولی بعضی ها این حرفا رو قبول نکردن، منم دیگه متعرض اقوال نمیشم چون این بحث آنچنان در اصول صاحب اثر نیست، اینا در کلام خوبه. ولکن نهو فی الاحکام الالهیت دفع للاحکام، دفع یعنی چی؟ واو عطف تفسیر، بیان کردن خودشون، یا دفع یعنی بیان للعمل، بیان قایت، بیان زمانی که بیان للعمد الذی کانت الاحکام مقین به اون عمد، منذ و تشریعها، از زمان تشریع اون احکام. شما نگید مگه میشه تو خدایی همچین کاری رو بکنه، میگه چه اشکال داره، مصلحت زمان، مصلحت مکان، این همه میگیم زمان و مکان تأثیر دارن، دقت کردی؟ این همه نکات. ولا مانم من اظهار الحکم غیر مقین، اشکال نداره از اول حکم رو بیان میکنه ولی مقیر رو نمیاد، نهایت رو میاره و هو فی الواقع محددون. ولا مانع من اظهار الحکم غیر مقین و هو فی الواقع محددون، در واقع محدد باشه، دلیل نگه اون تهدید رو نیاره. چرا؟ لمصلحتن، لمصلحت تعلیل است برای لامانه، لمصلحتن فی نفس الاظهار، نفس اظهار داره مصلحت است که بعضیش رو عرض کردم. هازا هو نفس، تا الان نسخ و دو تا نتیجه از نسخ رو شناختی، و اما حد و تخصیصه، تعریف تخصیص، فهوه اخراج و فردن خونده بودید دیگه، تخصیص رو از اول خوندیم، خاص و آن، مخصص و آن، دقت کردیم. فهوه انشالله تعالی صفحه 224 هم یه بار دیگه میخونیم تو بحث تعارض بدوی، دقت کردیم اونجا دوباره معنی تخصیص رو میخونیم، 224 قبلا هم دیگه. فهوه اخراج و فردن اکرم العلماء الا زیدن، علماء الا زیدن، اخراج فرد او عنوان اکرم العلماء الا فساق منهم، هر کسی که عنوان فاسقیت داره رو دست روی فرد خاصی نیست، هر کسی این عنوان بده، فهو اخراج فرد ان او عنوان ان کونهی محکوما به حکم العام من اول الام حسب الارادت الجدیته، که اینا تقدیما همه تقدیم محضر شد، و این شمله حسب الارادت، حسب الارادت الاستعمالیه، حسب اراده استعمالیه عام به عمومیت خودش باقیه، شامل اون فرد میشه، شامل اون عنوان هم میشه، حسب اراده جدیه نه شامل نمیشه، از همون اول هم. فلذا اراده جدیه کاشف بود، یک شفو کاشف بود، انکونه که او چی مد نظرش است، انکونهی، انکونه اون آم، انکونه اون خدمت شما فرد یا اون عنوان محکومن به حکم الام من اول الام حسب الارادت الجدیته، و این شمل عام اون فرد یا عنوان رو حسب ارادت الاستعمالیه. حالا که تعریف تخصیص این شد، فهوه تخصیصون فی الافراد، اولین فرق بین نسخ و تخصیص آن است که هر دوتا تخصیصن، تو این جنس مشترکن، ولی اون تخصیص در ازمان است، این تخصیص در افرادن. فهوه تخصیصون فی الافراد لا فی الازمانه، مقابلا نسخه، مقابلا حال، مقابلا نسخه الذی عرفت دو صفحه پیش انه هو تخصیصون فی الازمان، بقیهش انشالله تعالی فردا به فضل الله.